والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 19.
اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على
پروردگارا، به روح مقدس و مطهر محمد و آل محمد علیهم السلام درود فرست و ما را از آلودگی به پلیدی و شرک ورزی نسبت به خودت و سستی در ستایش و تمجیدت و شک و تردید در دینت، کوردلی در راه حق خیش و غفلت و بیتوجهی نسبت به محرماتت و فریب دشمنت شیطان رانده شده ایمن دار. موانع قرب به خدا. تقاضاهای امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا از خداوند متعال انجام بهترین اعمال و عبادات در ماه مبارک رمضان با هدف درک مقام قرب و رسیدن به رضوان الهی است. پیش از این گفته شد که برای دست یافتن به هر موفقیتی عنایت و لطف الهی لازم است. علاوه بر این موانعی را که در مسیر بهره بردن از این مواهب الهی پیش آمده است یا خواهد آمد باید رفع و دفع کرد تا مانع مستفیض شدن انسان از فیوز ربانی نگردد. البته این خود توفیقی است که باید از خداوند تقاضا کرد. درخواست‌های امام سجاد علیه السلام در این فرازها از دعا این سنخ است. حضرت ابتدا از خداوند درخواست دارند تا ما را به انجام اعمال و عباداتی موفق کند که باعث قرب ما به خداوند می شود. و در ادامه باز هم از خداوند توفیق رفع و دفع موانع را خواستار شدند. از بیان امام سجاد علیه السلام و نوع درخواست ایشان از خداوند در این فراز از دعا روشن می شود که حضرت ما را به 3 مرتبه از مسائل و به تبع آن 3 مرتبه از موانع برای رسیدن انسان به قرب الهی توجه دادند. یعنی هر کدام از این مراحل و مراتب دارای آفات و موانعی است که حضرت برای نجات از شر این آفات و موانع از خداوند متعال تقاضای کمک کردند. در مرتبه اول بخشی از این موانع اموری است که به اساسی ترین اعتقادات یعنی اصلی ترین پایه سعادت بشر مربوط است. این امور اعتقادی بنیادی ترین و ریشه‌ای ترین مسائل در ساختمان روحی و ایمانی انسان است. درست مانند ریشه های درختی تناور که حیات درخت بسته به حیات و زنده بودن آن است. به همین جهت به این امور اصول یعنی ریشه ها گفته می شود. چرایی تشبیه این گونه امور به ریشه درخت و اصول نامیدن آن توجه به ویژگی های موجود در ریشه درخت است. ویژگی ریشه درخت آن است که اگر سالم باشد و مواد مغذی به درخت برساند، درخت زنده خواهد بود. حتی اگر شاخ و برگ های درخت خشک شده و سوخته باشد ولی ریشه سالمی داشته باشد، باز هم امید به سبز شدن مجدد آن هست ولی اگر ریشش به کلی پوسیده شود یا سوخته و از بین رفته باشد، دیگر هیچ امیدی به حیات و سبز شدن و میوه دادن آن درخت نیست. اعتقادات اصلی همچون توحید، شناخت صفات الهی، اثبات عدل خداوند، نبوت، معاد و اعتقاد به امامت از جمله ریشه های حیاتی دین ماست. در میان این امور اصلی، ریشه ای ترین آنها که ریشه اصلی است، توحید است. اعتقادات دیگر جلوه ای از همان توحید است. توحید اساس دین است. به بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اگر ما همه دین را خلاصه کنیم، در یک کلمه می شود توحید، و اگر توحید را بستش بدهیم می شود همه دین. بنابراین قبل از هر چیز باید تمام تلاش ها معطوف به این اصلی ترین اعتقاد باشد و آن را از هر گزند و انحرافی سالم و زنده نگه داریم و موانع تحقق آن را برطرف سازیم. اگر توحید سالم بوده و حیات داشته باشد، می توان سلامت دیگر اعتقادات را انتظار داشت، چرا که سلامت آن اعتقادات و سپس همه شاخ و برگ ها از سلامت توحید سرچشمه می گیرد. اگر این اصل ضربه خورد و خشکید، سایر عقاید و شاخ و برگ های درخت دین نیز از بین خواهد رفت. ایشان در این مقام اولین چیزی که درخواست کردند این است:
و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تمجیدک.
مصادیق الحاد در توحید. الحاد در توحید بزرگترین مانع برای رسیدن به قرب خدای متعال است. مقصود از آن نیز هر گونه انحرافی است که در یک عقیده صحیح رخ دهد. الحاد گاه به صورت انکار خدای متعال و زمانی به صورت شریک قرار دادن برای او یا نسبت دادن برخی صفات نامناسب به او بروز می کند. هر کدام از این موارد نوعی الحاد و انحراف از مسیر حق است. هر نوع انحراف و کجروی از مسیر توحید نوعی شرک و مانع شکلگیری توحید خالص است، مانند شرک در خالقیت یا شرک در ربوبیت. همچنین نسبت دادن هر صفت نادرستی به خداوند نوعی انحراف از توحید است، چرا که در چنین صورتی معرفت صحیح نسبت به خداوند متعال از بین می رود. مثلا ما معتقدیم که خداوند دارای قدرت بی‌نهایت است و در قدرت یکتاست. یکتایی خداوند به این معناست که خداوند متعال بر همه چیز قاهر است. همه چیز تحت هیمنه و تسلط اوست، بلکه همه چیز با اراده او موجود و توانمند است. اساساً هیچ توان و قدرت مستقلی در غیر خداوند و خارج از حیطه قدرت مطلق و لایزال او وجود ندارد. حال اگر معتقد شدیم قدرت تقسیم شده و بخشی از آن به دست دیگران است، پس قدرت خداوند مطلق و بی نهایت نخواهد بود. وقتی قدرتی نامحدود نباشد و شکسته و تقسیم شده باشد، طبعاً قابل شکست خوردن و مغلوبیت هم هست. در این صورت در واقع صفت خدایی را از خداوند سلب کرده ایم، چون وقتی چیزی محدود بود، ممکن است چیزی کاملتر، بزرگتر و قدرتمندتر از آن فرض شود. در این فرض، اگر خداوند را دارای قدرت محدودی فرض کردیم، فرض وجود قدرتی بالاتر از او نیز ممکن و متصور است. در نتیجه، قدرت خدا قاهر نخواهد بود. حضرت یوسف علیه السلام خداوند یکتا را دارای قهاریت و قدرت مطلقه می داند. حضرت خطاب به زندانیانی که برای تعبیر خواب خدمت ایشان شرفیاب شده بودند، بعد از تعبیر خوابشان فرمود:
یا صاحبی السجن ارباب المتفرقون خير ام الله الواحد القهار.
ای دوستان زندانی من، آیا خدایان و ربهای متعدد و متفرق بهترند یا خدای واحد قاهر و قدرتمند؟ طبیعی است اگر به جای یک خدا ربها و خدایان متعدد باشند، طبعاً هر کدام دارای قدرت محدودی خواهد بود. وقتی قدرت محدود شد، قابل شکست و مغلوبیت است و در نتیجه دیگر الله صاحب قدرت و اختیار مطلق نیست. ما معتقدیم خداوند موجودی است که اولاً صاحب قدرت است و ثانیاً قدرتش بر همه غالب است، به گونه ای که بالاتر از آن فرض نشود و همه چیز تحت سیطره اوست. همه ما سوی الله با اراده او موجود است. اگر اراده او نباشد هیچ چیز نیست، همه چیز نابود است، که اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. اگر فقط خداوند را واحد قهار بدانیم، می توانیم ادعا کنیم که علم بی نهایت، قدرت بی نهایت و جمال بی نهایت، کمال بی نهایت دارد و در یک جمله دارای همه خوبی ها در حد بی نهایت است. هر نوع تصوری از خداوند جز این باشد، الحاد و انحراف در توحید است. در این صورت چون تمام صفات جلالیه و جمالیه‌ای که به خدای متعال نسبت می‌دهیم فرع بر اعتقاد به یکتایی و قهاریت اوست، دیگر شناخت درست صفات خداوند ممکن نخواهد بود. چون اگر خداوند واحد نباشد و قابل انقسام باشد، صفات او مانند صفات مخلوقات می شود و دیگر نمی تواند دارای صفات نامحدود باشد. شناخت خداوند اگر آلوده به شرک باشد، شناختی ناقص و انحرافی است و در این صورت نه خود خداوند و نه صفات اولیای او مورد شناخت واقعی و صحیح قرار نمی گیرند. همچنین اگر خداوند و یکتایی او به درستی شناخته نشود و الحاد در توحید رخ دهد، تمجید و ستایش الهی نیز تام و کامل نخواهد بود. یعنی اگر ما در توحید الحاد و انحراف داشته باشیم، نخواهیم توانست خدا را به درستی تمجید و ستایش کنیم و طبعاً خضوع و خشوع تام در برابر چنین خدایی محقق نخواهد شد. چرا که انسان منحرف از مسیر درست خداشناسی و اعتقاد توحیدی، عظمت الهی را درک نمی کند و ارزش پرستش، کرنش و خضوع و خشوع در برابر او را نمی شناسد و ممکن است به جای تحمید و تمجید و خضوع در برابر خداوند، به خدا اعتراض یا العیاذ بالله سرکشی و بیادبی کند. یعنی مقام با عظمت خداوندی را حتی از مقام یک انسان معمولی هم پایین تر بیاورد، زیرا او به خدای واحد یکتایی که واجد تمام کمالات باشد اعتقاد ندارد. او مشرک و معتقد به خدایان است. در پندار غلط او، خدایان از عیوب منزه نیستند، پس خدایان نسبت به دیگر موجودات مزیتی نخواهند داشت و چه بسا چون این انسانی صاحب اختیار خود را خدایانی می داند که در سرپرستی و هدایت وی با هم در نزاع و درگیری اند.
ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون.
خداوند برای کافر و مؤمن مثلی زده است. آیا شخصی که دارای ارباب‌های متعدد است که همه آن اربابان مخالف یکدیگرند، با آن شخصی که تسلیم امر یک نفر است دارای حال و روز یکسانی است؟ سپاس مخصوص خداوند یکتاست، ولی بیشتر مردم نمی دانند. بیشک خدایانی که با هم به نزاع و درگیری برخیزند، وجودشان پر از نقص و عیب است. چون این خدایانی به هیچ روی سزاوار ستایش، پرستش، خضوع و خشوع نیستند. خداوند در این آیه شریفه حال خوش انسان موحد و یکتاپرست را با اوضاع وخیم و نگران کننده انسان مشرک و کافر به خداوند به خوبی مقایسه کرده و با بیانی زیبا زبان به ستایش گروه اول و نکوهش گروه دوم گشوده است. اقتضای اعتقاد توحیدی به خداوند یکتا، خضوع انسان در برابر او و منزه دانستن ساحت مقدس آن وجود یگانه از هر نوع احتمال نقص، قصور و کمبودی است. این همان تسبیح یا اولین مطلبی است که انسان در مقابل خدای متعال به زبان می آورد یا در دل می گذراند.
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس.
همه آنچه در آسمان ها و زمین وجود دارد تسبیح گوی خداوندند. انسان معتقد به خدای یکتا، آن ذات پاک را واجد همه کمالات و منزه و مبرا از هر عیب و زشتی و کوتاهی و نقصی می داند. هرچه از خوبی ها و زیبایی ها و کمالات تصور شود، تمام و کمالش در او هست. اگر در انسانی یا در موجود دیگری غیر از خداوند خوبی، زیبایی و کمالی تصور شود، تنها رشحه‌ای بسیار ناقص و ناچیز همچون سر سوزن از قطره‌ای از یک اقیانوس بی‌نهایت کمال به او رسیده است و آن همه آثار خوب بر آن مترتب می‌شود. زیبایی ظاهری فوق‌العاده و خیره‌کننده حضرت یوسف علیه السلام به گونه‌ای بود که نگاه عده‌ای به چهره مبارک ایشان آنان را مبهوت کرده بود. پس باعث شد به جای ترنجی که در دستشان بود دستهای خود را ببرند و بگویند
ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم.
حالان که زیبایی این بنده مطیع خداوند نسبت به زیبایی خالق یکتا که خود خالق تمام زیبایی های ظاهری و باطنی است کمتر از قطره ایست در برابر تمام اقیانوس های عالم. همین نسبت در قدرت، علم و دیگر کمالات الهی نیز صادق است. بنابراین اولین خطری که متوجه انسان است انحراف از توحید و به دنبال آن سایر معارف اعتقادی است. درک و فهم غلط از خداوند و صفات نیکوی الهی مستلزم گمراهی از مسیر و نیافتن هدف صحیح در طی طریق است. چرا که انسان منحرف از مسیر توحید خداوند را ناقص می داند و صفات مخلوقات را صفات خدا می پندارد. در نتیجه نمی تواند خدا را آنطور که شایسته است تمجید و ستایش کند. شناخت درست خدای یگانه و اعتقاد به او و صفاتش انسان را با هدف یعنی قرب به خداوند یگانه آشنا می کند. سپس به دنبال راه و روش صحیحی برای رسیدن به این هدف مقدس و متعالی یعنی قرب به او و رضوان الهی است. به خصوص وقتی انسان دانست که عالی ترین کمال متصور برای یک موجود امکانی کمالی است که در سایه قرب خدا و به وسیله عبادت خدا حاصل می شود، تمام تلاش وی مصروف شناخت راه و روشی برای جلب رضایت او می گردد. به همین جهت، اولین و مهمترین درخواست امام سجاد علیه السلام از خداوند، پس از نثار درود و سلام به محضر شریف حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت علیهم السلام، نجات و مسئولیت از همین مهلکه است.
اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد في توحيدك و التقصير في تمجيدك و الشكر.
پروردگارا به روح مقدس و مطهر محمد و آل محمد علیهم السلام درود فرست و ما را از آلودگی به پلیدی و شرک ورزی نسبت به تو و سستی در ستایش و تمجیدت ایمن دار. مرتبه دوم از موانع مربوط به مراحل بعد از توحید و بعد از مسائل مربوط به اعتقادات، یعنی دین و شریعت است. برای دفع و یا رفع این موانع باید کاری کرد تا در هر امری از شناخت دین و تدین کاری کند که نتیجهش جلب رضای حضرت حق باشد. در این مرتبه انسان برای هدایت به دین نیاز دارد و برای شناخت دین نیازمند دستگیری خداوند است. انسان از بدو تولد جاهل و نادان است. بعدها خداوند متعال با در اختیار قرار دادن ابزار و اسباب علم و دانایی او را در راه دانا شدن یاری می دهد.
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون.
خداوند شما انسانها را در حالی که هیچ نمی دانستید از شکم مادرانتان به دنیا آورد. به شما گوش و چشمان و قلوبی عطا فرمود تا بلکه سپاسگزار وی باشید. در مضامین روایی نیز به این حقیقت تصریح شده که خداوند متعال به دلایلی بنیاد انسانها را بر نادانی قرار داده است. لأن الله تبارک و تعالی بناهم بنیتن علی الجهل. طبیعی است که انسان با این نقص ها و کاستی ها توان شناخت همه معارف الهی و دین و شریعت را ندارد. به همین سبب خداوند متعال او را به همین حال رها نکرده و از کمال لطفش دین را از طریق انبیای عظام علیهم السلام برای بندگانش فرستاده است. از این پس لازم ترین امر برای همه ما تلاش برای شناخت درست این برترین نعمت یعنی دین است. انسان باید وظایف خیش نسبت به خود، نسبت به خدای متعال و نسبت به جامعه و دیگر مخلوقات را به خوبی بشناسد تا در مقام عمل به روشی که مرضی خداوند است عمل کند. چه خوب است در طی این مسیر به بیراهه نرویم و دین را به گونه‌ای بشناسیم که انتخاب غلط نداشته باشیم. تا جایی که به صحت و درستی دین و رضایت و خواست خداوند در این انتخاب یقین داشته باشیم. سپس تلاشمان معطوف شناخت تمام جزئیات دین شود و راه درست عمل کردن به دین را فراگیریم. آفت این مرحله شک و تردید در دین و دستورهای الهی است. نتیجه شک و تردید در دین کوری دل و بی‌بصیرتی و در نتیجه گمراهی است. بصیرت و بیداری دل برای آن است تا انسان حق و باطل را ببیند، حق را از باطل تشخیص دهد و راه حق را بپیماید و خود را از سقوط در مهلکه باطل حفظ کند، نور الهی را ببیند و به سوی آن برود، ظلمت را بشناسد و از آن اجتناب کند، متوجه خطرهای مسیر راهش باشد، راهزنان و دشمنان را شناسایی کند تا در دامشان گرفتار نشود. انسان زمانی از این خطرها ایمن خواهد بود که با بصیرت تمام شناخت درستی از دین داشته و از هر نوع شک و تردید در دین و تزلزل در راه دور باشد. بنابراین بعد از معرفت خدا و توحید، مهمترین امر برای انسان معرفت دین خداست. بصیرت نداشتن در دین و هر نوع شک و تردید در آن حتی بعد از معرفت و شناخت خدا باعث می شود تا ما راه تقرب به او را پیدا نکنیم. در نتیجه از رحمت بی‌نهایت و رضوان الهی در دنیا و آخرت محروم باشیم. در چنین اوضاع نابسامانی ممکن است ادیان و شرایع نادرست و ساخته دست بشر به ما عرضه شوند و ما در محاصره آنها قرار گیریم و بر اثر ناآگاهی به بیراهه برویم و روشی را انتخاب کنیم که منطبق بر رضایت و خواست الهی نباشد. امام سجاد علیه السلام با توجه دادن به این امر مهم که بزرگترین مانع و آفت برای انسان شک در دین و تردید در راه رسیدن به قرب و رحمت خداوند است، از خداوند متعال درخواست می کند که ما را از هر نوع شک و تردید در دین خود دور بدارد.
و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تمجیدک و الشک فی دینک و العمى عن سبیلک و الاغفال لحرمتک.
پروردگارا ما را از شک و تردید در دین خود و کوردلی در راه حق ایمن دار. موانع دسته سوم مجموع اموری است که بعد از شناخت دین و در مقام بندگی خدا در عمل مانع رسیدن انسان به قرب الهی می شود. موانع پیشین مربوط به بینش انسان، گرایش های قلبی و اعتقادات او بود. اکنون و پس از طی مسیر صحیح و نجات از الحاد در توحید و شناخت درست دین و رهایی از شک و تردید در آن، مقام عمل است. انسان باید خود را برای مقابله با موانع مختلفی که در این مرحله ممکن است با آنها مواجه شود آماده کند. هنوز شیاطین درون و بیرون انسان را رها نکردند و در صدد به انحراف کشاندن او در مقام عمل هستند، تا از این طریق انسان را از رسیدن به آن هدف والا و متعالی یعنی قرب الهی باز دارند. آنچه در این مرحله مهم است این است که انسان در مقام عمل باید قدر نعمتهای الهی را بداند، امر و نهی ها و حد و مرز های دین را محترم شمرده، حرمات الهی را بزرگ شمارد. همیشه مراقب باشد تاب‌ها را از آن فراتر یا فروتر ننهد. اگر نسبت به این امور کوتاهی و بی‌اعتنایی کند، خواه ناخواه در دام شیطان خواهد افتاد و به هلاکت خواهد رسید. هر نوع بی‌اعتنایی و غفلت و تغافل نسبت به حدود الهی آفت این مرحله است. البته غفلت گاه به طور طبیعی سراغ انسان می آید و انسان باید مراقب باشد تا گرفتار آن نشود، ولی بدتر از آن غفلت تعمدی است که انسان به سبب بی‌اعتنایی به حقایق دین خود را به غفلت مبتلا کند. اهمیت مراقبه مستمر. ما برنامه زندگی خود را در شبانه روز به گونه‌ای ترتیب می‌دهیم که کمتر متوجه امور مربوط به حقیقت خود می‌شویم. از ابتدای صبح که از خواب بیدار می‌شویم تا انتهای شب که می‌خوابیم، ساعات و دقایق بیشماری از عمر ما سپری می شود، ولی با این حال کمتر مراقبیم تا خود را دریابیم و گرفتار امور بیهوده نشویم. از حدود الهی تجاوز نکنیم، گرفتار وساوس شیطان و خواهش‌های نفسانی نشویم و متوجه اموری باشیم که مرضی خداست، بلکه بیشتر توجه ما به رفع نیازها و خواسته های عزیزانمان معطوف است. خورد و خوراک، پوشاک، فراهم کردن وسایل زندگی، پخت و پز، خرید و فروش، کسب و کار، درآمد مالی و مانند آنها همه ی مدت عمر ما را به خود اختصاص داده است. انسان به گونه ای است که وقتی توجه وی به جهتی جلب شود، از امور دیگر منصرف می شود. وقتی تمام توجه انسان معطوف به این امور رنگارنگ و مهیج شد، دیگر نمیتواند متوجه خداوند و حدود الهی باشد. اگر هم به این امور توجه داشته باشد، یقیناً بسیار اندک و ناچیز خواهد بود. البته گاه کسانی به ما هشدار و توجه میدهند. به دیگر سخن، پیرامون ما بعضن اشخاص و اموری غفلت زدا و بیدار کننده یافت می شوند و در واقع خداوند این اشخاص و امور متعدد را برای بیداری و توجه ما قرار داده است. اما غفلت و بیتوجهی به این امور باعث می شود تا این فرصتهای بسیار مغتنم را نیز از دست بدهیم. بسیار اتفاق می افتد که صدای دلنشین صوت قرآن گوشهای ما را نوازش می دهد، اما به آن اعتنایی نمی کنیم و به راحتی از آن می گذریم و صدای دیگر را بر آن ترجیح می دهیم. شاید محضر صاحب دلی را درک کرده ایم. ای بسا خداوند برای هدایت ما او را بر سر راه ما قرار داده باشد، اما تغافل و بی‌اعتنایی عمدی ما و ترجیح امور بی‌ارزش دیگر باعث می‌شود از این فرصت استثنایی محروم شویم. همان فرصتی که برخی افراد با بصیرت و بیداری بهترین بهره را از آن می‌برند و بار خود را می‌بندند و خود را به سرمنزل مقصود می‌رسانند. شاید بسیار اتفاق افتاده باشد که به خاطر دیدن یک فیلم، شنیدن یک خبر نچندان مهم، ادامه یک گفتگوی دوستانه، مطالعه، ورزش و مانند آن، فرصت بی‌نظیر نماز اول وقت را از دست می دهیم و این در حالی است که هر کدام از این امور، یعنی صوت قرآن، درک یک محفل نورانی و نماز اول وقت که ما بر اثر بی‌توجهی براحتی از آن محروم می‌شویم، خود غفلت زدا و هر کدام مایه نجات است و گاه برای انسان به اندازه یک عمر عبادت می‌ارزد. این موارد از آن جهت اهمیت دارد و انسان را گرفتار می‌کند که انسان تعمدن خود را به بی‌اعتنایی و غفلت می‌زند و نمی‌خواهد متوجه شود. بی‌اعتنایی به این امور مهم باعث قساوت قلب انسان می شود و توفیق‌های بسیاری را از او سلب خواهد کرد. این گروه از انسان‌ها آرام آرام چنان سقوط خواهند کرد که حتی العیاذ بالله دوست ندارند اسم خدا را هم بشنوند.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا
سر این مسئله در آن است که وقتی انسان غرق لذایذ دنیا شد، به موجود هوسرانی تبدیل می شود که تمام ظرفیت دلش را در اختیار لذایذ دنیا قرار می دهد. او از هرچه مزاحم لذت دنیایش باشد منزجر است. در مقابل هرچه و هر کس هوس‌های حیوانیش را ارضا کند محبوب اوست. وقتی انسانی از روی عادت یا ملکی نفسانی دائما به دنبال هوسرانی و گناه باشد، اگر کسی یا چیزی او را از این مسئله منصرف سازد و متذکر خدا کند، از آن چیز یا آن فرد متنفر می شود، حالت اشمئزاز درونی پیدا می کند و از آن گریزان خواهد شد. درست در نقطه مقابل، آنان که دائم مراقب خود هستند و پروای خدا را دارند و برای خداوند و احکام او حریم قائلند و با دقت مراقب انجام وظیفه بندگی‌اند، در موارد خطر به خدا پناه می‌برند و از او یاری می‌جویند. این گروه آرام آرام دارای قلبی خاشع و مطیع در برابر خداوند می شوند و پس از مدت کوتاهی با عنایات ویژه الهی، عشق الهی در خانه جانشان لانه می کند. وقتی بنده دلدادی مولا شد، با شنیدن نام مقدس او قلبش به تپش می افتد و تمام توجهش معطوف او خواهد شد. حاضر است همچون ابراهیم خلیل علیه السلام برای شنیدن نام مبارک و زیبای او تمام سرمایه‌اش را هزینه کند تا باز هم نام نیکوی دوست و خلیلش صفا بخش جانش باشد. فضلاً از اینکه بتواند جمال نورانیش را نیز رؤیت کند، زهی سعادت. قرآن کریم حالات خوش و وصف ناپذیر این بندگان مخلص خدا را این گونه بیان می‌دارد.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
بنابراین شرط سالم ماندن در مقام عمل و انجام صحیح وظایف و تکالیف الهی مراقبت دائم و توجه همیشگی به خداوند و زنده نگه داشتن یاد او در دل است. آفت این مرحله غفلت، تغافل و بی‌اعتنایی است. به همین جهت امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا به این آفت خطرناک اشاره دارند و از خداوند متعال برای نجات و رهایی از این مهلکه یاری می جویند.
اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الإلحاد في توحيدك والتقصير في تمجيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم.
پروردگارا ما را از غفلت و بی‌توجهی نسبت به محرمات الهی و گرفتار شدن در دام فریب دشمن رانده شده‌ات شیطان ایمن دار. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.